ولی علی رغم اینکه هم حضرت امام هم بعد از ایشون آقا یا رهبری در وجود یک الگوی بومی ممتنی بر منطق اسلامی ما شاید این تعبیر رو هم حضرت امام بکار بردن هم به آقا مرزم رهبری که لطف زمون حالا زمون نما به دنبال این هستیم که به کسی ظلم بکنیم در این عرص این برای اجازه میدیم کسی به ما ظلم
بله
اساس این تعبیری که بالاخره مبنا و منطق اداره جامعه اسلامی بوده و هست ما الگوهامون رو قرار بود پایه‌گذاری بکنیم بر همین اساس ما قطعا به دنبال این که بر اساس الگوهای نئولیبرال حرکت بکنیم نباید اما واقعیت اونه که سیاستگزاران اقتصادی ما دانشکده های اقتصاد ما همه اینها دهنده همون الگوهای اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی و بخشی از الگوی اداره کشور به اون سمت رفته.
حالا آقای خسروی یه وقت هست ما میگیم که نمیخواهیم برویم، وقت میگیم بر ریلش قرار گرفتیم و داریم میرویم، این دو ممکنه قابل جمع هم باشه. بگیم بله بالاخره این که معلومه که امام و رهبری به دنبال آزادی ملت ها از استثمار و استعمار هم. ما که در این هیچ تردید نداریم، برای همه مردم و طبیعتا برای بسیاری از مردم دنیا معلومه. اما مسئله اینجاست اگر سوار بر این قطار هم شده باشیم، خب این هم واقعا امر فاجعه باری است، یعنی نهایت این برای خود ما و برای چون بالاخره کشور در حال توسعه و در حال قدرت یافتن، اگر ما هم همین مسیر رو بخوایم بریم که واقعا با همه اون پیام‌هایی که برای دنیا دادیم این معالن به یک اتفاق ناسواب سرانجام میشه.
بله این که بسیار جدی است. من مثال معنوسی رو عرض می‌کنم خدمت از تازی. ما در همین استان خراسان بعد از سقوط شوروی سابق بسیاری از مردم در کشورهای مثل ترکمنستان، حوزه آسیای میانه به خاطر الگوی اعتقادی که پیدا کرده بودن بعد از سقوط شوروی به انقلاب اسلامی آمدن خیلی از محصولاتشون رو از بازارهای استان خراسان خریداری میکردن، احترام میگذاشتن به فرهنگ ما، میآمدن خرید میکردن. اما به خاطر همین حضور فرهنگ سوداگرایانه بعد از جنگ متاسفانه حاکم شد در جامعه ما میبینیم که بسیاری از اجناسی که متاسفانه کیفیت نداشت و در خلاف اصول مسلم اخلاق اقتصادی که هم فرهنگ اقتصادی ما اون رو ترویج میکنه، فرهنگ اسلامی ما اون رو ترویج میکنه، هم بسیاری مردم دنیا و اصول فرهنگ اصول اخلاقی فکری عمل میکنن عمل نمیشه، اینها بی‌اعتماد میشن و ما یک ظرفیت فرهنگی اقتصادی رو از دست میدیم
که شاید فرهنگی مهمتر از اقتصادی، یعنی
بله بالاخره
اون قابل برگشت ولی این خیلی سخت.
ما میگیم منطقه که میتونه سوزه نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی با ابزار اقتصاد باشه رو ما از دست میدیم، کشورهای رقیب ما مثل ترکیه وارد صحنه میشن.
بله
و متاسفانه یک فرصت تبدیل به تهدید میشه. این یکی از مثال‌های واضحیه که ما بر اساس همین تغییر فرهنگی از دست می‌دیم. وگرنه اگه ما اگر بر اساس همون الگویی که الگوی رفتاری مردم ما در دوران جنگ بود ما حرکت می‌کردیم، ممکن بود بسیاری از این مناطقی که زمانی برای ما فرصت بودن برای ما فرصتشون بالاتری باشن و تبدیل به تهدید نشد. ما متأسفانه این مسیر رو در بعضی از رفتارهای اقتصادی در جامعه خودمون هم می‌بینیم و توده های مردم و عموم مردم ما هم احساس میکنیم. اون رفتار مسئولیت پذیرانه اجتماعی در مسائل اقتصادی در بخش‌های از جامعه تضعیف شده. خیلی از مردم کار اقتصادی رو به عنوان وظیفه اجتماعی نسبت به دیگران نمی‌بینن، بلکه به عنوان یک فعالیت سوداگرانه صرف می‌بینن و حاضرن به خاطر سوداگری هر اصل اخلاقی رو هر موضوعی رو زیر پا ببینن. این متاسفانه
بله
در بخش‌هایی از جامعه ما نمودهای ملموسی داره و حاصل قفلت ما از حوزه فرهنگ اقتصادی در جامعه است. اما اینکه آیا ما مجبور بودیم در این بین حرکت بکنیم، نه من نبود. بحث جدی ما اینه که فرهنگ اقتصادی ما در دوران جنگ به تبع برکاتی که جنگ بر فرهنگ اقتصادی ما داشت بر روی یک الگوی زندگی متصدانه منطقی شروع به حرکت کرد. فرهنگ مصرف زده مردم ما در دوران پهلوی دوم در دوران جنگ اصلاح شد و اتفاقا نقطه آغاز جنبش اقتصادی ما میتونست باشه بر اساس الگوی اسلامی که داشتیم و ما میتونستیم با همون سبک زندگی که در زندگی مردم در اون دوران حاکم شده بود به خوبی جلو بریم و کشوری داشته باشیم که بتونه الگوی متمایز و متفاوتی رو با رفتار مجاهدانه و درست مردم داشته باشیم.
من میخوام آقای خسروردی فقط در فضای امام نمونم، اینجا استثنا یک برشی به چند سال اخیر بزنیم. بالاخره من فکر میکنم این نامگذاری های رهبر انقلاب که قرین بودن فرهنگ و اقتصاد رو داشت و چند سال قبلش ما 4-5 سال قبل از شروع تحریم ها از رهبر معظم انقلاب دائما نامگذاری های فرهنگ اقتصادی داشتیم که همش برمیگشت به اصلاح تولید و مصرف، که اگر ما اون کار رو کرده بودیم هرگز تحریم ها بر ما این اثر رو نمی گذاشت. یعنی ما اونجا به حرف امام گوش نکردیم و یک دوره تاریخی رو از دست دادیم، آمدیم جلوتر رسیدیم به دهه 80، باز فرمایش رهبر انقلاب رو در حوزه تولید و مصرف گوش نکردیم، در تحریم ها داریم هزینه هر دو نافرمانیمون رو به نظرم پرداخت میکنیم. آقای رفیع بصیری ما حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم، فکر میکنم به جنبندی بحث میرسیم. بنا داشتیم که بحث ایجابی هم در حوزه اقتصاد و معیشت داشته باشیم که فرصت نیست، فکر کنم باید همین بحث اخیر رو فقط جنبندی کنیم. در خدمت شما هستیم.
با تشکر از بحث خوب آقای دکتر خسروجردی در خصوص بایسته های اقتصادی اسلامی و اقتصاد مقاومتی، من 3 مثال تاریخی میخواهم از سراب اقتصاد نولیبرالی بزنم در اقصا نقاط دنیا که ببینیم این اقتصاد چه سرابی طراحی کرد و تحریم ها چه آثاری در دنیا داشتن. سریع عرض میکنم. مثال اول، در سرنگونی دولت قانونی و مشروع سالوادور آلنده در شیلی است. ببینید تامس فریدمن یکی از اقتصاددانان برتر حوزه اقتصاد نولیبرال هست. سند زنده داریم که ایشون قرار شد بعد از ساقط شدن حکومت قانونی شیلی، آقای پینوشه رو در دیکتاتور شیلی، آقای پینوشه رو در طراحی اقتصاد ملی و پویای شیلی کمک کنه. و الان شما ببینید شیلی کجای اقتصاد دنیاست. ببینید الان شیلی واقعا وابسته به ایالات متحده هست یا نیست، میتوانن رو پای خود بایستد یا نه. این مستقیما یک اقتصاددان آمریکایی برایش فرمول ریزی اقتصادی کرده. مثال دوم، دهه 90 میلادی، 4 ببر جنوب شرق آسیا رو مثال میزنم. ببینید کشور سنگاپور، مالزی، تایلند و اندونزی، اینها اقتصاد افسانه‌ای داشتن که با پول سرمایه‌داران یهودی و به ویژه آقای جورج سوروس در بانک‌های خودشون داشتن معامله و کار اقتصادی می‌کردن. من خاطرم هست در اون موقع با یک برداشت حساب چند میلیون دلاری آقای جورج سوروس تمام این اقتصاد 4 کشور
به زمین نشست.
و دیگر الان شما نمیتونید ببینید مالزی به تو اقتصاد حرفی برای گفتن داره. این اقتصادی است که با تحریم یک شبه فرو ریخته. مثال متأخری که میخوام بزنم، مثال که اقتصاد کشور مکزیک هست، این رو نقل از پسر سفیر سابق ما در مکزیک عرض میکنم خدمتتون. ببینید اقتصاد مکزیک مبتنی بر اقتصاد دامداری است. دامپروری، گاو و گوسفند رو پرورش بدن و ازش بتونن فرآورده لبنی تولید کنن. این اقتصاد در که اقتصاد تک ساحته است، که آقا هم رو اقتصاد مقاومتی اشاره میکنن که ما هیچ وقت اقتصاد تک ساحته نباید داشته باشیم چون ضربه پذیرتر است. این مثال خیلی گویاست. ببینید مافیای مواد مخدر در مکزیک بیداد میکنه. یه جورایی مکزیک بارانداز مواد مخدر از کولومبیا هست برای ورود به آمریکا. مرزهای جنوبی آمریکا و شمالی مکزیک راههایی بهترین راهی است برای انتقال مواد مخدر به کشور ایالات متحده. مدتی بود مسئولین آمریکایی کشور مکزیک و مسئولینش رو متهم می‌کردن که شما خودتون مافیای مواد مخدرین، شما کسایی هستید که خودتون مواد مخدر رو وارد آمریکا می‌کنید. به تبع کشور مسئولین کشور مکزیک می‌گفتن نه، شما آمریکایی‌ها هستید و ما این کارو نمی‌کنیم، شما مافیا رو اصلا خودتون به وجود آوردید و الان دارید ارتزاق می‌دیدش. ولی ببینید ما یک بیماری به نام جنون گاوی می‌بینیم یهو به وجود میاد. این بیماری جنون گاوی اتفاقا از مکزیک کاملا اتفاقی به وجود میاد، آغاز میشه و اول دامپروری مکزیک رو نابود میکنه، بعد وارد دام و طیور مثلا انگلستان میشه، بعد کشورهای دیگه. بعد جالب، اولین کشوری هم که واکسنش رو کشف میکنه خود ایالات متحده آمریکاست. کشوری شرکتی که آقای دونالد رامسفلد وزیر اسبق دفاع آمریکا هیئت مدیره این شرکت هستند میاد این واکسن رو میفروشه و سود هنگفتی میبره.
حتما اتفاقیه.
حالا این اتفاق رو ما در نظام سرمایه‌داری زیاد میبینیم.
چرا؟ بله این نوع اتفاق خیلی زیاد میبینیم.
این مثالا نشون میداد که چرا آقا میفرمایید اقتصاد ما بر پایه سیاست‌های اصول اقتصاد مقاومتی باید باشد. باید دست بر پای خود بگذاریم و خودمان بگوییم یا علی.
خیلی ممنونم آقای خسوجردی، یک دقیقه فرصت داریم که جمع‌بندی و جمله پایانی شما رو بشنویم.
عرض می‌کنم خدمتتون که من فقط یک جمله در تکمیل عرض برادر بزرگوارمون عرض می‌کنم، اونم این است که ما به یک نوعی واقع نمایی‌هامون از واقعیت اقتصاد جهان برای مردممون بسیاری از مردم خیلی از واقعیت‌هایی که جناب آقای رفیع‌بصیری فرمودن
بله.
در دنیا میگذره رو نمیدید. واقعیت اینه که این توسعه ظاهری که توسط رسانه ها تبدیل میشه در دنیا محدود به کشورهای خاصی است که بعضی از این کشورها با سعی و تلاششون الزاماً به این نرسیدن، بلکه با زورگویی سلطه و فشار نسبت به سایر کشورها این مهم دست پیدا کردن. در بسیاری از جاها مثل همون اتفاقی که در شیلی افتاد، این ابزار تبدیل به مقابله با رأی مردم و موضوع توده های مردم شده در کشورها و سطح زندگی اونها رو هم رشد نداده. من اشاره میکنم به یکی از آخرین گزارش های سازمان ملل متحد که بیانگر این هست که نابرابری در دنیا رو به افزایشه و این یکی از بزرگترین خطرهاییه که جامعه جهانی رو تهدید میکنه و این محدود به کشور خاصی هم نیست. نظر من بیان این واقعیت ها، بیان جدی و درست اینها برای مردم ما کمک میکنه که باورپذیری نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتی در جامعه بیشتر است.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسروی. آقای رفیع بصیری شما خیلی ممنونم. به هیچ مؤخره ای، فقط امیدوارم که واقعا دست بر زانوان خودمون بذاریم و بایستیم و یا علی بگیم در حوزه اقتصاد، تا اگر انشاءالله دهه های آینده نشستند و گفتگو کردن درباره اقتصاد، این حسرت هایی که ما خوردیم از عمل نکردن به نکات امام و رهبری رو نخورند و امیدوارانه تر و با شادکامی بیشتری گذشته رو تحلیل کنند. خیلی ممنون که ما رو شنید. امیدوارم رهنما رو در هفته های آینده هم همراهی بفرمایید. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه رهنما رو شنیدید که به معیشت و اقتصاد از منظر امام خمینی رحمت الله علیه پرداخت.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیکی سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا هستید سلامت باشید. در مسیری حرکت نکنید که ترس شما رو وادار به حرکت بکنه. در مسیری گام بردارید که عشق و لذت شما رو به حرکت وابداره.
خندان ز کجا آمده ای که چنین آب دگاشا آمده ای؟ آمدی روشنی آغاز کنی، بر رخم پنجره ای باز کنی. بگشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروانه زمانی چشم دگر بگشایی همه جا کوی جانانه بود، نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو بیگانه بود، یا دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه بگوشم همه افسانه بود، گر بود کوبه از آن با خیال روخ جانان دل پری خانه بود، که چنین آب گشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی. بگشا پنجره آرام که نسیم سری همچو پروانه زمانی گشته پیرامن گل تا به کنام برساند عطر پیرامن.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. جهان پر از فرصت هاست، تمام آنچه شما نیاز دارید اینه که با توکل به لطف خدا گامی به سوی موفقیتتون بردارید و هرگز ناامید نشید، چرا که موفقیت نتیجه امید و توکل و تلاش هست. صبح شما بخیر. عزیزان شنونده، نقش انقلاب اسلامی